واقعیت تلخ ساختمانسازی غیر استاندارد است. طبق اعلام انجمن تولید کنندگان در و پنجره، پوسته خارجی ساختمان و پنجره های غیر استاندارد اصلی ترین عامل ناترازی انرژی در ایران هستند. ما در حالی با بحران کمبود گاز دست و پنجه نرم می کنیم که با رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و استفاده از پنجره های استاندارد می توانیم 40% در مصرف کل انرژی کشور صرف جویی کنیم. زمان آن رسیده که در پروژه‌های ملی مثل نهضت ملی مسکن کیفیت را فدای سرعت نکنیم. پنجره‌های استاندارد سدی محکم در برابر هدر رفت سرمایه‌های ماست. اجازه ندهیم ثروت ملی از پنجره‌ها خارج شود.
به ساعت 8 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید. این برنامه در خصوص مطالبه گریه.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه. بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه پویش، برنامه خودتون در دومین روز از اسفند 1404. 26 روز دیگه مونده که سال جدید شروع بشه و حال و هوای عید دوباره توی دل همه مردم ایران جاری بشه. امسال عیدش دیگه خیلی متفاوته دیگه. عید تو عید فطر هم هست و عید نوروز هم هست و دیگه بعد از یک ماه بندگی خدا و نماز و روزه و عبادت میریم به استقبال بهار و سال جدید و انشالله که به حق این ماه مبارک رمضان زندگی هممون پر از خیر و برکت بشه، دغدغه هامون کمتر بشه، مشکلات اقتصادی مردم کمتر بشه، سفره های مردم بزرگتر بشه و رز و روزی جاری بشه تو زندگی همه ملت ایران. امروز هم با ما باشید. پویش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. امروز روز جهانی زبان مادری هم هست. توی تقویم بین المللی روز جهانی زبان مادریه و برای حفظ این زبان مادری خیلی تلاش ها شده. ما هم برای حفظ زبان فارسی در رادیوهای مختلف، در رسانه های مختلف، در رسانه ملی خیلی تلاش کردیم و بدانید خیلی از مواقع بسیاری از توطئه ها و نقشه های دشمنا علیه این سرزمین و مردم از طریق زبان در واقع صورت گرفته که خب خوشبختانه در بسیاری از موارد شکست خورده، در بعضی از موارد هم حالا اعتراف میکنیم که موفق بودن. بنابراین حواسمون باشه که فارسی یا همون پارسی صحبت کنیم، چون ما ایرانیم و زبان مادریمون زبان فارسی است. امروز هم موضوعات مختلفی رو براتون انتخاب کردیم، در موردش صحبت میکنیم. در حوزه‌های مختلف 30558 در اختیار شماست و میتونید دغدغه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و گاهی اقتصادیتون رو هم با ما در میون بگذارید. ما در حوزه اقتصاد فرهنگ هم توی این برنامه تو پویش صحبت میکنیم، در مورد مسائل مختلف گردشگری، در مورد مطالبات شما، در مورد دغدغه‌های شما و نگرانی‌هایی که به هر حال تو حوزه‌های مختلف دارید. تو خبرها داشتم میخوندم که این ایدی بازشست ها اونا رو دارن واریز میکنن. خبر خوبیه، عددش زیاد نیست، یعنی خیلی کمه، ولی به هر حال بازم یه ایدیه که میتونه یه بخشی از چالشوله ها رو انشالله پر بکنه. قطعا دولت باید بیشتر و بیشتر به فکر باشه تا به هر حال وضعیت اقتصادی مردم بهتر بشه. یه خبرم از مشهد بگم، شیفت عصر مدارس خراسان رضوی تو ماه مبارک رمضان تغییر ساعت داده. این آقای رهنما رئیس اداره اطلاعرسانی آموزش خراسان رضوی گفته 45 دقیقه زمان فعالیت آموزشی مدارس خراسان رضوی در نوبت عصر همزمان با فرستن ماه رمضان تغییر کرده و کم شده. این رو اونایی که توی منطقه خراسان رضوی، مشهد و شهرستان‌های تابع هستند در جریان باشن که 45 دقیقه کمتر درس میکنن که بیشتر به روزداری و عبادت با خدا برسن. بریم سراغ موضوعاتی که انتخاب کردیم برای شما دوستان عزیز و امیدواریم که این موضوعات مورد توجه شما قرار بگیره. آقای دکتر افراسیابی، معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با ما هستند. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز و گرانقدر.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. یکی از موضوعاتی که همیشه ما توی حوزه اقتصاد فرهنگ هم بهش پرداختیم، مسئله به هر حال اقتصادی فکر کردن و ایجاد یک فرصت‌های شغلی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای است و البته کارآفرینی در این حوزه. این بله. مسئله بسیار مهمیه. میدونم شما توی این مسئله دارید برنامه‌ریزی‌های راهبردی می‌کنید و یک تحول توی این دنیای بله. دیجیتال ایجاد می‌کنید. بفهمید چه خبر؟ شنیدم که سند همکاری راهبردی جهاد دانشگاهی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای امضا شد. درست میگم؟
بله، دقیقاً همینطور هست. یک اتفاق خوبی که در هفته بازی ایران در برج میلاد تهران شاهد بودیم، امضای سند همکاری بین جهاد دانشگاهی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بود. تو این سند هدفی که ما داریم دنبال می‌کنیم، یکی از بحث‌های اساسی بحث دوره‌های آموزش بازی‌سازی هست. خب جهاد دانشگاهی یک ظرفیت خیلی خوبی داره تو بحث شبکه آموزشی گسترده است در تمام در حقیقت استان‌های مختلف کشور. این شبکه آموزشی رو دارد با هدف استفاده از این شبکه آموزشی و اینکه در استان‌های مختلف کشور هر کسی علاقه داره وارد شغل بازی سازی بشه بتونه از این ظرفیت استفاده بکنه، یک تفاهم‌نامه، یک سند همکاری بین جهاد دانشگاهی کشور و بنیاد ملی بازی رایانه‌ای به امضا رسید. در اساس این در سند همکاری یکی از موضوعات اصلی این هستش که ما انشاءالله بتوانیم در حد در رشته بازی سازی هر کسی که علاقه داره جذب بشه بتونه از ظرفیت جهاد دانشگاهی استفاده بکنه. مدرسان حوزه بازی سازی رو ما تامین میکنیم، امکانات در حقیقت لوجستیکی حوزه آموزش رو جهاد دانشگاهی تامین میکنه، با برخی از استودیوهای بزرگ کشور ما هماهنگی کردیم که بتونیم از تجهیزات و امکانات اونا وقتی در حقیقت مباحث نظری به اتمام رسید و فرد میخواد وارد در حقیقت خود بازی سازی بشه بله از امکانات این استودیو استفاده بکنه. امیدواریم که در حد حوزه بازی سازی الان خیلی مورد علاقه قشر نوجوان و جوان کشور هست.
البته فقط هم اصلا کلا بازی یک صنعتی است که فقط هم مربوط به نوجوان و جوان نمیشه.
بله، من از نظر میزان درصد گفتم الان تو همه
شما میشینید پای پلی استیشن و بازیهای اینجوری بازی میکنیم، یعنی اینجوری نیست.
ببینید آره دقیقاً همینطور است که شما فرمودید. منتهی تو سن نوجوانی 62 درصد نوجوانای کشور الان گیمرن، یعنی فعالیت اصلیشون در حوزه‌های فرهنگی حوزه بازی است. خب هر چقدر ما در حوزه جوانان هم نزدیک به 50 درصد کمتر از 50 درصد اما نزدیک 50 درصد جوانای کشور ما هم گیمر هستن. خب این اگر ما بریم این ظرفیت رو، این علاقه به حوزه بازی رو که حالا مصرف کننده بازی ها هستن این افراد، ببریم به سمت این که با توجه علاقه که دارن بله خودشون بیان آموزش ببینن و تولید کننده بشن، این کمک میکنه به این که ما بتونیم در کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال یک کارآفرینی جدی از طریق صنعت بازی‌های رایانه‌ای داشته باشیم.
بله بله.
و خب این صنعت هم صنعتی هستش که ظرفیت‌هاش بسیار گسترده است. الان بعضی از استودیوهای بازی‌سازی ما در خارج از کشور هم دفترهایی دارن، بازی‌های خودشون رو مثلا فرض کن یک شرکت میاد یه نسخه ویژه مارکت و کافه بازار عرضه میکنه و همون شرکت میاد یه نسخه دیگه فرض بکنید متناسب با ذائقه مثلا عرب ها، متناسب با ذائقه اروپایی ها، متناسب با ذائقه کشورهای دیگه آسیایی، همون بازی رو در حد کاستومایز میکنه متناسب با اون مخاطبی که داره دنبال میکنه در فروشگاه پلی، حتی بعضی وقتا با اسم دیگه عرضه میکنه. خب این ظرفیت همین الان در کشور ما وجود داره، ما میتوانیم بهتر و بیشتر از این ظرفیت استفاده بکنیم و کسایی که علاقه دارن
اسکان کنم اینو که همزون تو این تفاهم نامه ظرفیت های حمایت مالی هم دیدین، چون مثلا شما میگید استدیوها الان همه این استدیوها ساعتی پولای کنانی میگیرن، آیا این ظرفیت دیده شده که حداقل بنیاد یا مجموعه جهاد دانشگاهی استدیوها رو رایگان در اختیار این خلاق ها و جوانان
به عنوان نمونه الان در استانهای مختلف تفاهم‌نامه‌ای با برخی از استاندارها در حقیقت داریم بین بنیاد ملی بازار ایرانی و برخی از استاندارها در کشور، که در اون استانهایی که تفاهم‌نامه داریم ظرفیت‌هایی رو تونستیم ایجاد بکنیم برای اینکه کسانی که در اون حالا در تهران که مشکلی نداریم و در واقع تفاهم‌نامه‌ای داریم با یکی از بزرگترین استدیوهای کشور، در استان‌های دیگه مثل مثلا استان اصفهان، استان هرمزگان، استان گلستان در واقع موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه رد و بدل شده که در این استان‌ها هم ظرفیت فراهم کرد. مثلا در استان اصفهان از ظرفیت شهرک علمی تحقیقاتی الان بازسازا میتونن استفاده بکنن، در استان‌های دیگه هم به همین شکل، یعنی با هر استانی تونستیم خدا رو شکر با در واقع موافقت بالاترین مقام استان که خود استاندار هست ظرفیت‌هایی رو فراهم بکنیم که صنعت گیم در کشور انشالله روز به روز رونق بیشتری بگیره. یک خبر خوب دیگه هم این هستش که الان سند اوقات فراغت و سرگرمی و بازی در فضای مجازی در شرف تصدیق در شورای عالی فضای مجازی است. تو اون سند هم داریم تکالیف برای دستگاه‌هایی که تو این حوزه میتونن کمک بکنن و حمایت بکنن تعیین می‌کنیم. این سند انشالله چون رفت و برگشت داشته از سمت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دبیر شورای عالی فضای مجازی ارسال شده، الان توی مرحله است که دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی با دستگاه‌های مختلف مکاتبه کردن و درخواست کردن اگر نکته‌ای دارن اعلام بکنن. الان تو مرحله جمع‌بندی نهایی، شاید حتی تو اسفند ماه این سند در صحن شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسه و یک نگاه نهادی برای حمایت از عرصه بازی‌سازا در کشور رقم بخوره. علاوه بر این در قانون برنامه 1404 در حقیقت 7 دستگاه بودجه حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای ویژه کودک و نوجوان داشتن که اینم یک ظرفیتی که بالاخره استعدادهایی که کشف بشن ما میتونیم در حقیقت به این سمت سوق بدیم. یکی از کارهایی که برای عملیاتی سازی این حمایت ما انجام دادیم برگزاری رویدادهای سرمایه‌گذاری برای تولید بازی رایانه‌ای بود که امسال 2 تا رویداد برگزار کردیم، یکی در شهریور ماه، یکی هم در همین بهمن ماه، که این دستگاهایی که بودجه دارن برای حمایت از تولید بازی رایانه‌ای بیان و طرح‌های تولید رو ببینن و از بین طرح‌های تولیدی که ارائه میشه از سمت بازی‌سازا بازی‌های مورد حمایت خودشون رو انتخاب بکنن. یه سری کار دیگه هم داریم مثل بحث بوت کمپ‌های استانی که اردوهای آموزشی کوتاه مدت استانی هست برای بازی‌سازی. در این اردوها هم تیم‌های برتر در حقیقت حمایت میشن، امکان در اختیارشون قرار داده میشه که بتونن به شکل جدی‌تر وارد حوزه بازی‌سازی بشن. این مجموعه امکانات رو سعی کردیم ببینیم که در کنار اون آموزش در حقیقت حالا با همکاری جهاد دانشگاهی سایر دانشگاهی کشور اگر کاری انجام میشه، در کنارش بستای حمایتی متعددی هم سعی کردیم ببینیم که واقعا صنعت بازی‌سازی در کشور ان شاءالله رونق بگیره. الو
الو، عذرخواهی میکنم، خیلی متشکرم، ممنونم از شما دکتر، ببخشید ارتباط ما با شما قطع شد، معذرت میخوام. خیلی عالیه، امیدوارم که اتفاقات بهتری هم بیفته و رونق بگیره اقتصاد دیجیتال ما، بازی سازی ما، زمینه و فرصت فراهم بشه برای نوجوانا، جوونا ما تو زمینه صادرات بتونیم خیلی کارا بکنیم و ان شاءالله موفقیت آمیز باشه این برنامه‌ای که داره انجام میشه و البته این تفاهم‌نامه که منشأ خیر و برکت باشه. براتون آرزو موفقیت می‌کنم. متشکرم.
سلامت باشید. قربان شما. خدا.
خب خیلی متشکرم از فهمکایی که به 3558 میفرستید. ماه مبارک رمضان تبریک گفتن. خام صادقی از باقرآباد قرچک متشکرم. آقای رحیم اخوان از آمل گفتن که آیا امینیان در خصوص تره‌بار با کالابرگ، آیا صرفا میادین تره‌بار هستن یا تمام میوه فروشی ها؟ معمولا میادین تره‌بارن، اما الان یه جوری شده که نوشتن جلوی برخی از میوه فروشی ها که مثلا فرض فهمه ما کالابرگ هم قبول میکنیم، بستگی داره که اون پوز مخصوص، اون دستگاه مخصوص رو داشته باشن. آقای زیناپور از فسا گفتن به مسافرانی که از میان جنگل ها در فسا عبور میکنن بگوید شکوفه ها رو از درختان جدا نکنن، شکوفه ها عمرشون کمه و زیبایی طبیعت حق هم است. خیلی هم منطقی، درسته. امیر مولایی از افسریه گفته سلام خدمت مجری دوست داشتنی های امینیان، خیلی متشکرم از لطفتون. چه خوب میشد دولت یه وامی تو این ایام عید نوروز به کارگران ساختمانی میدادن که ما هم بتونیم عیدو بدون دغدغه سپری کنیم. خب قطعا طرح حمایتی ویژه‌ای در دولت داره اجرا میشه که شامل حال کارگران عزیز هم میشه. امروز راستی این هفته جلسه دوم دستمزد هم در 1405 قرار برگزار بشه، جلسه رسمی مهمیه. دولت هنوز عددی مشخص نکرده، اما بس سبد معیشتی است و افزایش حقوق کارگران متناسب با شرط تورم. امیدواریم که نمایندگی کارفرمایان و نمایندگی کارگران و دولت تو این جلسه بتونن به یک تفاهم منطقی و عادلانه برسن برای کارگرانی که نیازمند افزایش حقوقشون هستن و مسئله بسیار مهمی است و امیدوارم مورد توجه قرار بگیره. پیامک بعدی گفتن که شفاف سازی کنید در مورد وراثت سهام عدالت که با وجود برگ انصاف وراثت قانونی که از ثبت احوال و برگ گواهی و استشهاد چند نفری شاهد در دفتر اسناد رسمی دارند، باید برای اثبات وارثین فتوکپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی مجدداً در دفتر اسناد رسمی ممهور به مهر برجسته شوند و یک هزینه اضافی را به وراثت تحمیل می‌کنند. آیا نمی‌شود راه و روش بهتری رو اجرا و جایگزین کنند؟ سپاس. این حرف منطقی است. الان تو بحث دولت الکترونیک دولت داره همین کارو می‌کنه. اصلا صدور گواهی انصاف وراثت الکترونیک شد به همین خاطر بود. بنابراین این کارها و اتفاقات داره میفته که انشالله بیشتر مورد توجه قرار بگیره. ممنونم از آقای ابوالفتح به خاطر شعری که فرستادن و بهارعلی مومنی عزیز به خاطر پرمکشون. خب بریم سراغ موضوع بعدی که انتخاب کردیم، کنار شما باشیم و با آقای دکتر فاطمیانپور صحبت کنیم، مدیکل محترم تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان محترم تبریکم عرض میکنم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو در خدمت شما.
خیلی متشکرم. 22 اسفند ماه هنوز خیلی مونده، ولی چشم به هم بزنیم میرسه روز بزرگداشت شهدا. و خب یه جلسه شورای سیاست گذاری برگزار شد و یک رویداد قراره برگزار بشه. این رویداد به هر حال به اذعان کارشناسان و البته با تعریف خود دوستان در این شورای سیاست گذاری یک گام راهبردی برای اجتماعی سازی گفتمان ایثار و شهادت. بفهمید که رویداد شهید چیست و چه کار قراره انجام بده.
بعد خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض بکنم که همونطور که مستحضر هستید روز 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده. بله. علتش هم این است که روز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم هست.
پیشاپیش تبریک میگیم.
سلامت بشه انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که خب هر سال برنامه های متکثری برگزار میشه. سال گذشته هم این برنامه تقریبا یک هفته برگزار شد، برنامه های متعددی در سراسر کشور. امسال از 15 اسفند که روز درهکاری این برنامه شروع میشه با قرص نهال به یاد شهدا.
بله.
و برنامه های متکثر تا روز 22 اسفند ماه که روز بزرگداشت شهدا است. یک رویدادی امسال طراحی شد که به نام رویداد روز شهید با محوریت تجلیل از مروجین فرهنگ ایثار و شهادت. خب در سراسر کشور مردم به جهت علاقمند بودن به حوزه شهدا و خانواده شهدا و سیره شهدا و زندگی شهدا هر کدوم برای خودشون کارهای متعدد و متکثری انجام میدن. ما شاید قطعا که نمیتوانیم پاسداری بکنیم و در حقیقت از عزیزان تجلیل بکنیم از این زحماتی که کشیده شده، ولی که در پنج بخش فرهنگی، هنری، رسانه و دستگاه‌های دولتی و فعالین مردمی و اجتماعی برنامه طراحی شد و هیئت شورای سیاست‌گذاری و هیئت داوران که انشاءالله در هر استانی رویداد روز شهید با حضور خانواده محترم شهدا تشکیل خواهد شد و در حقیقت در این پنج بخش، هر پنج بخش به سه نفر از عزیزان لوح تقدیر و در حقیقت تندیس ویژه روز شهید رو خدمتشون تقدیم میکنیم. خب ما خیلی از مجموعه های مردمی فعال داریم که در سراسر کشور بدون نام و نشان دارن در حوزه ترویج فرهنگ سایه شهادت کار میکنن. انتخاب اینها در اون سیستم انتخابی که طراحی شده تلاش میشه که کسانی که ظرف یک سال گذشته از 22 اسفند 1403 تا 1404 تلاش کردن انتخاب بشن، تو هیئت داوران بررسی بشن و به سه نفرشون فقط ما میتوانیم تقدیر بکنیم و تشکر بکنیم. همه این کارها انشاءالله در جهت ترویج فرهنگ ایثار شهادت. امیدوار هستیم که این برنامه و این رویداد روز شهید که امسال داره برگزار میشه و در حقیقت انشاءالله هم با حضور ریاست محترم جمهور هم تلاش میکنیم در تهران برنامه اصلی روز ملیش برگزار بشه، در ترویج فرهنگ ایثار شهادت کمک ویژه داشته باشه.
بسیار عالی. یه نکته ای که من خب خیلی توی برنامه پویش نتون نمونه هایی رو آوردیم، عزیزی بود که یک دختر خانمی بود اصلا مسیر زندگیش با نام شهدا و زندگی نامه شهدا شهید صدرزاده تغییر کرد و اتفاقات عجیب و غریبی تو زندگیش افتاد. جوانای ما، نوجوانای ما ذهن سیالی دارن، ذهن خوبی دارن، ذهن روانی دارن و این باعث میشه که میتونن قشنگ شکل بگیره ذهنشون با درس هایی که میتونن از شهدا بگیرن. چقدر تو این زمینه کار میخواین بکنید امسال؟ این مسئله خیلی مهمیه. نوجوانای ما و جوانای ما از سبک زندگی شهدای ما و نوع زندگی، نوع فرهنگی که داشتن یه خورده دورن. برای این نزدیک سازی چیکار میخواین بکنید آقای دکتر؟
بله خدمت شما عرض کنم، خب خط تماس با دانش آموزان آموزش پرورش تو این حوزه ما، هر برنامه‌ای که از جانب عزیزان آموزش پرورش کمک بکنه به این حوزه ما تلاش میکنیم در خدمتشون باشیم. منتها حالا این خوب شد این موضوع روش حضرتالی فرمودید. امسال یک پویشی را انداختیم در حوزه دانش آموزی. ما الان در حقیقت مخاطبمون 1400 و اندی مدارس شاهده، ولی که اگر مجموعه آموزش پرورش کشور کمک بکنه ما انشالله در سطح کشور این پویش را انجام میدیم برای روز شهید به نام رفیق شهید من. درسته. این رفیق شهید من در حقیقت خیلی مختصر و مفید بخوام عرض بکنم، تمام دانش آموزان عزیزانی که در حقیقت دانش آموز این مردم و این مملکت هستن یک رفیق شهیدی رو انتخاب خواهند کرد و برای او دست نوشته، پادکست، تولید فضای انیمیشن، خدمت شما عرض کنم پوستر و مجموعه آثاری رو تولید میکنن و به دبیرخانه ارسال میکنن و دبیرخانه انتخاب خواهد کرد و به تعداد زیادی از این عزیزانی که بتونن آثار فاخری تولید بکنن در حقیقت جوایز نفیسی رو تقدیم خواهیم کرد. ما یک گام فقط برای این که عرض میکنم این یک پویش سراسری برای همه مدارس شاهد، ولی که اگر آموزش پرورش شاهد کمک بکنه در حقیقت در سراسر مدارس کشور تلاش داریم که این اتفاق مثبت بیفته. البته که خیلی برنامه های متعدد و افکار نوعی در این حوزه وجود داره و داره انجام خواهد شد، انجام میشه، ولی که در هر حوزه اگر مجموعه های کشور باید کمک بکنن تو این حوزه تلاش داشته باشن، اگر امکان داشته باشه و درخواست داشته باشن که مشارکت داشته باشه بنیاد شهید، حتما تلاش میکنیم که خدمتشون باشیم و باعث افتخار ما هم هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، براتون از موفقیت میکنم با این رویداد و البته تلاش بکنیم که سبک زندگی شهدا در زندگی مردم جاریتر و ساریتر باشه که مردم بهتر احساس بکنن و درک بهتری هم از فرهنگ ایثار شهادت داشته باشن. متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم، خداحافظ.
یا علی، خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب خیلی متشکرم. این روزا نزدیک عید که داره میشه همه درگیر کار و تلاش و کوشش برای رسیدن به یک سال جدید و سال پربارتر هستم. یه دوستی دارم به نام آقای کریمی که طرفای غرب تهران بکنم سمت منطقه غرب تهران هستن. ایشون یه بنگاه معاملات ملکی دارن، کار مسکن میکنن. ازش پرسیدم اوضاع چه خبر، گفت بازار خوبه به لطف خدا، خدا رو شکر. این که شکر میکرد خیلی خوب بود، یعنی من از مثلا دو سه نفر میپرسیدم میگفتش که آقا از خرابه، بازار خوب نیست، هیچ که خرید و فروش نمیکنه و خیلی زیاد. این که داری شکر میکنی، این که داری میری سمت جلو و این که هر روز با امید زندگی تو شروع بکنی برای این که روزهای بهتری برات رقم بکنه، این خیلی خوبه. این آقای کریمی همیشه الگوی منه توی رفاقت و امید و شادی و سرزندگی و تلاش. آقای کریمی دمت گرم، کاش همه مردم مثل شما باشن. خیلی متشکرم پیامک خانم کاظمی عزیزم رسید. ممنونم از لطفتون نسبت به برنامه پویش و همه که کسانی که خدمتگزار شما هستن. گفتن سلام منو به خانم طاهری هم برسونین، دور شدن از ما ولی همیشه تو قلب ما. دور نیستن، همین اتاق بغلی هستن، فقط جاشون عوض شده. و سرکار خانم آزادی همکار گرانقدر دیگری به جمع و پیوستن که خیلی مقتدرانه دقیقا شبیه خانم طاهری دارن هماهنگی رو انجام بدن. همین الان گوشی دستشه برای تلفن بعدی، شک نکن. ۳۵۵۸ در اختیار شماست. حتماً 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 با ما در ارتباط باشید، نظرتون رو در مورد حتی ماه رمضان، ماه مهمانی خدا بگید و بگید این روزا دارین چیکار میکنین، اینا رو هم برای ما تعریف کنید، ما استقبال میکنیم، خوشحال میشیم. پویش مال شماست. درود بر شما. بریم سراغ یه الگوی خیلی جذاب و دوست داشتنی و جالب که داره توی بادرود انجام میشه و یه کارگاه هنردرمانی و طرحواره درمانی. چه کارگاه باحالی باید باشه. بذارید با آقای مجید اخشابی صحبت کنم، خواننده محترم و پژوهشگر حوزه موسیقی درمانی. آقای اخشابی سلام، وقت بخیر.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز دلپذیری رو آغاز کرده باشی و در امتداد از این روز لذت ببری.
بسیار عالی. آقا چه کار بامزه و جذابیه که توی شهرستان‌ها کارگاه هنردرمانی برگزار میشه؟ این فکر می‌کنم خیلی خیلی جذاب باشه. میفرمایید که چه خبر، چه کارهای خوشگلی میکنید آقا؟
خواهش میکنم.
بعد از همه کارهای خوشگلی که کردین، اینم خیلی جذابه دیگه.
خواهش میکنم.
خب
در پی مطالعات و تحقیقات حوزه موسیقی درمانی که خب من گذروندم، دوره پسا دکترا رو، و حاصلش تعداد زیادی مقاله و مکتوبات علمی است، دیگه در صدد شدیم که به صورت عملیاتی و این خدمات رو بتونیم ارائه بدیم خدمت هموطنان عزیزمون. اولین موضوع طرحواره درمانی و یا همون تله های شخصیتی است که همه ماها به حال از این 18 تله به گونه ای در واقع برخورداری داریم و باید به حال هم شناسایی داشته باشیم نسبت به این ویژگی های شخصیتی که ممکنه در ناخودآگاه ما وجود داشته باشه و هم نسبت به رفع اونا بکوشیم. به هر حال مهم رسیدن به یک تعادله. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا حالا استرس جزء این مباحث نیست ولی